4 بعد از ظهر ایران، خبرها از رادیو فردا. مدیرعامل خبرگزاری کار ایران ایلنا به دلیل انتشار اخبار مربوط به واگذاری زمین از سوی شهرداری محاکمه می شود. رئیس جامعه مدرسین خواهان عدم برگزاری بازی فوتبال ایران و کره جنوبی در روز تاسوعا شد. تیم ملی فوتسال ایران با پیروزی بر پرتغال به مقام سوم جام جهانی دست یافت. درود شنوندگان ارجمند، بکتاش خمسه‌پور هستم. مسعود حیدری مدیرعامل خبرگزاری کار ایران ایلنا به دلیل انتشار اخبار مربوط به واگذاری زمین از سوی شهرداری امروز به دادسرای فرهنگ و رسانه احضار و تفهیم اتهام شد. وی با شکایت 5 تن از اعضای شورای شهر تهران، هادی سایی، محسن پیرهادی، معصومه آباد، الهی راستگو و ابوالفضل قناعتی در شعبه 12 دادیاری دادسرای فرهنگ و رسانه حاضر شد. به مدیرعامل خبرگزاری ایلنا اتهام نشر اخکازی به قصد تشویش اذهان عمومی تفهیم شد. دادیار شعبه 12 دادسرای فرهنگ و رسانه یک هفته به مسعود حیدری فرصت داده تا مستندات خود را در مورد ارتباط پرونده واگذاری املاک شهرداری و اعضای شورای شهر ارائه دهد. آیت الله محمد یزدی رئیس جامعه مدرسین حوزه علمی قم خواستار عدم برگزاری بازی فوتبال تیم‌های ملی ایران و کره جنوبی در چارچوب رقابت‌های انتخابی جام جهانی 2018 روسیه در روز تاسوعا در تهران شد. وی که امروز در قم صحبت می‌کرد، وزیر ورزش را خطاب قرار داد و اظهار داشت ممکن است گفته شود که بازی نکردن هزینه‌هایی خواهد داشت، اما باید همه این هزینه ها را داد تا به گفته وی حرمت ها حفظ شود. رئیس جامعه مدرسین در ادامه با طرح این پرسش که بعد از گل ایران به کره در روز تاسوعا آیا می توان جلوی خوشحالی مردم را گرفت، خواستار تعطیلی این بازی شد. دیدار فوتبال تیم های ملی ایران و کره جنوبی در چارچوب رقابت‌های گزینشی جام جهانی طبق برنامه اعلام شده قرار است سه‌شنبه 20 مهر ماه مقارن با 9 محرم برگزار شود. فیفا فدراسیون بین‌المللی فوتبال پیشتر با درخواست جمهوری اسلامی برای تغییر تاریخ این بازی مخالفت کرده است. تیم ملی فوتسال ایران با برتری در ضربات پنالتی مقابل پرتغال به مقام سوم جام جهانی فوتسال دست یافت. ایران و پرتغال وقت عادی مسابقه را با تساوی 2-2 به پایان رساندند و سرانجام ملی پوشان ایران توانستند در ضربات پنالتی با نتیجه 4-3 به پیروزی دست یابند. دیدار فوتسال ایران و پرتغال در شهر کالی در کولومبیا با حضور رئیس فدراسیون بین المللی فوتبال فیفا برگزار شد. در آمریکا طرح اولین شکایت رسمی خانواده یکی از قربانیان حملات 11 سپتامبر از عربستان سعودی بحث تازه‌ای را درباره روابط ریاض واشنگتن دامن زده است. جمعه گذشته خانواده یکی از افسران آمریکایی که در حملات 11 سپتامبر کشته شده بود با استناد به قانون جدیدی که علی‌رغم وتوی باراک اوباما به اجرا گذاشته شد عربستان سعودی را به حمایت از القاعده و عاملان آن واقعه متهم کرده و درخواست غرامت کردند. عربستان سعودی به تصویب این قانون واکنش نشان داده و گفته است اجرای آن میتواند عواقب ناگوار و غیر منتظره‌ای برای آمریکا داشته باشد. حبیب حسینی فرد تحلیلگر مسائل خاورمیانه در گفتگو با جمشید زند از رادیو فردا اظهار می‌دارد ریاض میتواند با استفاده از قدرت مالی و سیاسی خود به مقابله با اجرای این قانون بپردازد.
محرم‌ها برای عربستان سعودی یه مقدار اقتصادی یعنی یه مقدار سیاسی در نظر بگیریم که حجم بالایی از خریدهای تسلیحاتی داره عربستان از آمریکا، چیزی در حدود 115 میلیارد دلار. در این حال خب با توجه به نفوذی که عربستان بر کشورهای منطقه داره میتونه اون کشورهای عربی حوزه خلیج فارس رو متقاعد بکنه که از دادن امکانات نظامی و سیاسی به آمریکا یه مقداری کوتاه بیان و صرف نظر بکنند. در این حال تهدیدی مبنی بر این که حتی از استفاده از دلار در معاملات بین المللی عربستان سعودی یه مقداری صرف نظر بکنه به ارزهای دیگه رو بیاره، اینها رو هم میتونه در دستور کار خودش قرار بده. ضمن اینی که اون اوراق قرضی 900 میلیارد دلارش در آمریکا هم آیا بتونه به عنوان احرامی برای فشار بر دولت آمریکا به کار بگیره، این هم یک موردی که البته شاید به این سادگی ها نباشه، ولی در مجموع با احرام سیاسی که در عراق هم داره، سنی ها رو اونجا داره، میدونیم که با توجه به نارضایتی سنی ها از حمله آمریکا به عراق میتونه احرام مشابهی رو در عراق بسازه علیه آمریکایی ها که بخشی از سنی های عراق علیه این کشور یعنی علیه آمریکا عاده دعوا بکنن.
با طرح اولین شکایت در آمریکا و با توجه به این موضوع که این چنین شکایت هایی ممکنه سالها طول بکشه، آیا تأثیری خواهد داشت بر توازن قوا و متحدان آمریکا در منطقه، به ویژه در منطقه خلیج فارس؟
حتما تأثیر خواهد داشت، صرف نظر از این که واقعا حالا قانون چقدر اجرا بشه نشه. به هر صورت اینی که عربستان سعودی ظرف این سالها به خصوص به عنوان یکی از متحدان بزرگ آمریکا، نه تنها عربستان سعودی، اسرائیلی ها هم که فرض کنید یکی از متحدان بزرگ آمریکا بودن، کلا تو این سالها با یک تو این روابط این کشورها یک مشکلاتی ایجاد شده که اصولا دیگه اون روابط بسیار تنگاتنگ قبلی وجود نداشته. و خب این نوع از مسائل و مشکلات هم که پیش بیاد، پیش از پیش سطح اعتماد و میان این پایتخت‌های فرض کنید مثل ریاض و واشنگتن کاهش میده. پیش از پیش ما میبینیم که عربستان سعودی در منطقه دنبال متحده، در میان کشورهای غربی دیگه دنبال متحد میگرده و صرفا هم خب سر این جریان 11 سپتامبر نبوده، مثلا مسائل مربوط به نقشه که آمریکا در این بهار عربی ایفا کرد و پشت از اون کسی مثل حسن مبارک نایستاد، یا اینکه با برجام سعودی ها متهم میکنن که آمریکا در برابر ایران وا داده و خیلی امتیاز داده به ایران، مسائلی از این دست هم داشتن. و ما میبینیم عربستان سعودی از قبل هم با مشکل داشته با آمریکا، الان با این وضعیت و با توجه به اینکه خیلی هم سعودی ها تلاش کردن ظرف این ماه ها که جلو تصویب این قانون رو بگیرن، ما میبینیم که ولیعهد عربستان 3 هفته تمام در ماه ژوئن در آمریکا بود که محافل مختلفی رو به عنوان لابی به کار بگیره که شاید ممانعت بکنن از این تصویب این قانون، و اینها همه نشده. با توجه به این مسائل به نظر میاد که آمریکایی‌ها در اعتماد سازی در میان متحدانشون با مشکلات اساسی از این بابت روبرو خواهند شد و ما در موازنه قدرت بین المللی شاید اون رابط سابق رو بین آمریکا و متحدانشون شاهد نخواهیم بود.
حبیب حسینی فرد، تحلیلگر مسائل خاورمیانه، با جمشید زند از رادیو فردا گفتگو میکرد.
پنجشنبه ها بعد از ظهر آدم دلش چی میخواد؟
کله پاچه؟
دیگه برنامه
مهمونی.
خانم آقایون، همه اینا رو ما هم پایتون هستیم، ولی نظرتون درباره یه برنامه چی؟
برنامه آشپزی.
نه.
برنامه دوره
همین. برنامه مستند.
برنامه بذار ببینیم.
نه، یه برنامه رادیویی زنده از رادیو فردا. حالا اسمش چیه؟ ایستگاه
جوانمرد قصاب.
پیاده میشه امروز.
ایستگاه بعدی.
ایستگاه پنجشنبه.
پنج شنبه.
اصلا
جمعه.
بابا اومدیم یه تبلیغ بکنیم واسه این برنامه جدید، ببین چی کار میکنن و ای گذاشتن. ایستگاه پنجشنبه، برنامه‌ای درباره همه چی، از موسیقی و تئاتر و سینما و تکنولوژی تا سیاست و ورزش و اقتصاد و تاریخ و
جغرافی،
فیزیک.
هر پنجشنبه 3 تا 7 بعد از ظهر، من فرشید منافی در یک برنامه زندگی 4 ساعته با شما هستم در ایستگاه پنجشنبه از رادیو فردا.
ساعت 16:09 ایران میرسیم به رشته گزارش‌های که هر بار یکی از زندانیان سیاسی عقیدتی در جمهوری اسلامی را معرفی می‌کند. آرش حسنی از رادیو فردا این بار به ملاقات حسین رجبیان، عکاس و فیلمساز می‌رود.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی شمارند. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
در مهر ماه سال 92 با مراجعه ماموران امنیتی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به دفتر کارشان در شهر ساری مرکز استان مازندران، او همراه با برادرش و یکی از دوستانش بازداشت و روانه بازداشتگاه شدند. حسین رجبیان فیلمساز و عکاس است. بازداشت او و برادرش که موزیسین و مؤسس شرکت ساخت و پخش موسیقی است با اعمال خشونت ماموران همراه بود. حسین رجبیان همراه با برادرش مهدی رجبیان و یوسف عمادی، یکی از دوستانشان که او نیز موزیسین است، نزدیک به 20 روز نخست بازداشت را در مکانی نامشخص به سر بردند. به گزارش برخی رسانه‌های فعال در حوزه حقوق بشر، از جمله ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، در دوره بازداشت اولیه آنها تحت فشارهای جسمی و روحی شدیدی بودند. پس از اتمام دوره بازجویی آقای رجبیان و دیگر همپروندگی‌هایش، آنها به بند 2 الف زندان اوین که متعلق به سپاه پاسداران است انتقال یافتند. سرانجام پس از تحمل 2 ماه انفرادی و بازجویی در بند 2 الف سپاه، حسین رجبیان همراه با دیگر بازداشت شدگان با تودیع وثیقه‌ای 200 میلیون تومانی موقتاً آزاد شد. پس از آزادی موقت آنها معلوم شد که در دوره بازجویی برای انجام اعتراف تلویزیونی تحت فشار قرار داشتند و بازجویان آنها را تهدید کرده اند که در صورت مقاومت در برابر خواست آنها و سرباز زدن از شرکت در اعترافات تلویزیونی به حبس ابد محکوم خواهند شد. در نهایت پرونده اتهاماتی حسین رجبیان به شعبه 28 دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی محمد مقیسه ارسال شد. این فیلمساز، نویسنده و عکاس در مرحله بدوی از سوی شعبه 28 دادگاه انقلاب به اتهام تبلیغ علیه نظام و توهین به مقدسات به تحمل 6 سال حبس و جریمه نقدی محکوم شد. حسین رجبیان و دیگر هم پرونده‌ای‌های او در این دادگاه چندان فرصتی برای دفاع از خود نیافتند و دادگاه آنها که چند دقیقه بیشتر طول نکشید بدون حضور وکیل برگزار شد. سازمان عفو بین‌الملل پیش از تشکیل و بررسی پرونده در دادگاه با انتشار بیانیه‌ای خواستار آزادی این هنرمندان شده بود. با اعتراض آنها به حکم دادگاه بدوی، پرونده حسین رجبیان برای بررسی مجدد به شعبه 54 دادگاه تجدید نظر به ریاست قاضی بابایی سپرده شد و 3 سال از حبس صادره در دادگاه بدوی به حبس تعلیقی بدل شد. بدین ترتیب حسین رجبیان در نهایت به تحمل 3 سال حبس تعزیری و 3 سال حبس تعلیقی و پرداخت جریمه نقدی به میزان 20 میلیون تومان محکوم شد. با نهایی شدن رأی صادره و اجرایی شدن آن، حسین رجبیان همراه با برادر خود مهدی رجبیان در خرداد ماه سال 95 به زندان اوین انتقال یافتند. در زمان بازداشت آنها بخشی از فیلم‌ها و راش‌های مربوط به فیلم مثلث واژگون که حسین رجبیان آخرین مراحل کاری آن را انجام می‌داد ضبط شد و به رغم پیگیری‌های آقای رجبیان، نهاد بازداشت کننده این راش‌ها و نسخه‌های اصلی فیلم را به او باز نگرداند. از این رو حسین رجبیان به اعتراض نسخه‌ای از فیلم مثلث واژگون را در فضای اینترنت و در وبسایت‌های به اشتراک گذاری ویدیو به رایگان به نمایش گذاشت. سازمان عفو بین الملل از جمله نهادها و سازمانهای بین المللی است که از مسئولان قضایی ایران خواسته تا رأی صادره علیه این هنرمندان نقض شود تا آنها بتوانند آزادی خود را بازیابند. انجمن آزادی بیان موسیقی نیز در دوره‌ای که این سه هنرمند در بازداشت و زندان بودند با ارسال نامه‌ای با آیت الله صادق آملی لاریجانی رئیس دستگاه قضایی ایران تبرئه و آزادی حسین و مهدی رجبیان و یوسف عمادی را خواستار شده بود. در شهریور ماه 95 با تغییر بند مهدی رجبیان از بند 7 این زندان به بند 8 زندان اوین، این دو برادر اعتصاب قضا کردند. حسین رجبیان دوره ی حبس خود را در زندان اوین می گذراند.
پیامگیر رادیو فردا 2042 02 21 12 21 12. چکیده خبرها 16:30 ایران.